امروز آینه حقیقت. تشکر ویژه هم میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که امروز پاسخگوی شما بودند. از اینکه همراهی کردین این برنامه را سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سر.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق همکارم خانم فاطمه میرتقی صدابردار محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی، امروز در خدمت شما خوبان هستیم. و اما برنامه هایی که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. در ساعت 1:45 به وقت افغانستان برنامه تار و تنبور تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 2:30 به وقت افغانستان تکرار برنامه اقبال ادب را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 2:50 به وقت افغانستان برنامه در وادی نور را خواهید شنید و بعد از آن تکرار زروان تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 3:15 به وقت ایران و 16 به وقت افغانستان می توانید بخش دوم خبرهای نیمروزی را شنونده باشید. در ساعت 3:20 به وقت ایران و 4:20 به وقت افغانستان، ایران در آینه هفته تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن علاقمندان به داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را شنونده باشند. تکرار برنامه ترنم باران را در ساعت 3:50 به وقت ایران و 4:50 به وقت افغانستان می‌توانید شنونده باشید. در ساعت 5 عصر به وقت افغانستان می‌توانید روی موج جوانی را به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظر شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. تکرار برنامه سفر و چکر را میتوانید در ساعت 6:35 به وقت افغانستان بشنوید و در ساعت 6:50 به وقت افغانستان برنامه انعکاس تقدیمتان میشم. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان میرسد و بعد از آن میتوانید رازهای زندگی را شنونده باشید. اذان مغرب با افق کابل هم در ساعت 5:35 و 55 ثانیه به وقت افغانستان میباشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان: زمان آن رسیده که جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند. آغاز تلاش ها برای رفع مشکلات بانکی افغانستان با بانک جهانی. و انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی ایران از فوت مهسا امینی، ضرب و جر و برخورد فیزیکی رد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی هم روی شما هستم. رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل و سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در دیدار با یکدیگر توافق کردند که روابط افغانستان و جامعه جهانی به خاطر افغانها گسترش یابد. روزا اوتونبایووا رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان دیروز در دیداری در کابل بر سر مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزش برای همه از جمله دختران نیز گفتگو کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً روزا اوتونبایووا دیپلمات و سیاستمدار پیشین قرقیزستانی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در این کشور معرفی کرد. در دیدار با خانم اوتون بایووا امیرخان متقی گفته است که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواسته های یکدیگر را درک کنند و یوناما می تواند این کار را بهتر انجام دهد. در زمینه آموزش دختران ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در جدیدترین اظهاراتش در روز جمعه گفت که آموزش دختران در افغانستان حتمی است و با رفع یک سلسله ملاحظات موضوع بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به زودی حل می شود. مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را به یک ممنوعیت در افغانستان تبدیل کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که هیئتی از وزارتخانه‌های اقتصادی مذاکرات را برای حل مشکلات سیستم بانکی با بانک جهانی آغاز کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگویند که تلاش‌ها را برای حل مشکلات سیستم بانکی افغانستان با جهان آغاز کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از حکومت موقت طالبان مذاکرات را با بانک جهانی در این باره آغاز کرده است و به پیش می‌برد. و می‌افزاید برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی انتقال پول روبرو نیست و فقط بهانه جویی می‌کنند.
در اصل در مسائل بانکی محدودیتی نیست، ولیکن این همون سلیقه های خود بانک هاست که مشکلات ایجاد میکنند. شاید یک مقدار مصارف هم اضافه تر است انشاءالله. این کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارند همراه بانک جهانی و ملل متحد، میشه که انشاءالله به خاطر کاهش ازیم یک طرح‌ریزی و برنامه ریزی میکنند.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید مشکلات بانکی از جمله انتقال پول در کشور به سکتور خصوصی آسیب رسانده است و اگر همین گونه بماند باعث پسمانی سکتور خصوصی و حکومت خواهد شد.
هر کشوری که مثل افغانستان بانکش مسدود باشه، تی تی و ترانسفر تاجرش نتوانه و ملکش پولش مسدود باشه، ای باعث پسمانی و باعث ضعف حکومت و باعث ضعف سکتور خصوصی بیشتر می شود. پیشنهاد من این است که باید ما بانکای دنیا با همسایه خود هم تیچی هم ترانسفر داشته باشیم.
آگاهان اقتصادی هم بر این باورند تا زمانی که مشکلات بانکی افغانستان با جهان حل نشود، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که او نیز مانند رئیس جمهور روسیه معتقد است جنگ داخلی به نفع مردم افغانستان نیست. توماس نیکلسون شب گذشته در توییترش نوشته که او یک بار هم که شده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موافق است که بازگشت جنگ داخلی به افغانستان به نفع مردم این کشور و آسیای مرکزی نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا موسوم به سیکا گفت که افغانستان یکی از جدیترین چالش‌ها برای امنیت منطقه است. و افزود تماس‌های لازم را با امارت اسلامی حفظ می‌کنیم. این به نفع ماست که از بازگشت افغانستان به جنگ داخلی جلوگیری کنیم. افغانستان در جدیدترین شاخص جهانی گرسنگی با 6 پله سقوط در رده 109 از میان 121 کشور جهان قرار گرفته است. شاخص جهانی گرسنگی ابزاری برای اندازه‌گیری جامعه گرسنگی در سطوح جهانی منطقوی و ملی است و نمرات آن بر اساس مقادیر چند مؤلفه یعنی سوء تغذیه، کوتاه قدی کودک و مرگ و میر کودکان است. نمره این شاخص بر روی یک مقیاس 100 امتیازی محاسبه می شود. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی امسال 29.9 نمره کسب کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان دچار خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و اثرات افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و نفتی ناشی از جنگ در اوکراین است. گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی از سوی دو سازمان غیر انتفاعی اروپایی تهیه می شود. در همین حال اتحادیه اروپا در اطلاعیه اظهار داشت که به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه می‌دهد و به تازگی نیز کمک‌های پزشکی و دارویی به کابل کمک کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده که 24مین بسته کمکی طبی و دوایی را به افغانستان ارسال کرده است. این اتحادیه همچنین تاکید کرد به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. پیشتر نیز سازمان بهداشت جهانی ضمن ابراز نگرانی از فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان گفته بود که جامعه جهانی باید به این کشور توجه بیشتری نشان دهد. این سازمان گفته بود که افغانستان در ماه‌های آینده با کمبود تجهیزات پزشکی از جمله دوا روبرو خواهد شد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا نیز به تازگی اظهار داشت سطح نیازمندی‌های بشری با گذشت هر روز در افغانستان افزایش می‌یابد و در شرایط کنونی 90% جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و بیش از 50% جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه‌ترین مورد از قتل افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای ارتش افغانستان در ولایت تخار، فردی به نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می‌جنگید، شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شد. یکی از نزدیکان فرد کشته شده به شاهدان این رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود. درباره این موضوع و اوضاع امنیتی در تخار همکار ما سمی خاوری از شهر طالقان گزارش می‌دهد.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان با آنکه امنیت نسبی برای مردم بازگشته است، اما امنیت روانی، آرامش روحی و امنیت اقتصادی وجود ندارد. با آنکه آتش درگیری‌های مسلحانه بعضی اوقات در ولایت پنشیر، بخش‌های از ولسوالی اندراب‌ها و نقاط از بدخشان بلند می‌شود، اما این مورد به دلیل اینکه مقطعی است زیاد طولانی و عمیق محسوب نمی‌گردد. کشتار افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای ارتش افغانستان به گونه مرموز حرف روز است که هرگاه و در هر کجا اتفاق می‌افتد. موردی که مقامات طالبان به گونه رسمی زیاد روی آن نمی پردازند و حرف نمی زنند. در تازه ترین مورد، فردی به نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می جنگید و از جمله افراد وابسته به عبدالله بیگ نماینده پیشین مردم تخار در پارلمان افغانستان و متین بیگ رئیس دفتر رئیس جمهوری وقت بود، ساعت 5:30 شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شده است. گفته می شود این شخص بعد از تحولات سیاسی به ایران فرار کرده بود و تازه به کشور برگشته و در شهر طالقان با خانواده‌اش یکجا زندگی می کرد. یک از نزدیکان فرد کشته شده به شاهدان این رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود، اما دیری نگذشت که کشته شد. تلاش کردیم که در این زمینه دیدگاه نیروهای امنیتی طالبان را در تخار با خود داشته باشیم، اما آماده صحبت در این مورد نشدند. از سوی دیگر خانواده محب که 2 روز پیش کشته شده است نیز در این باره علاقه صحبت نداشتند و اساسی ترین دلیل حرف نزدنشان هم مشکلات امنیتی و پس لرزی رویداد گفته شده است. این تنها داستانی نیست که ارائه کردیم. موضوعات دیگری نیز آرامش روحی مردم را در تخار و شمال شرق پرت کرده است. مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن منابع عایداتی امنیت فکری بیش از 1 میلیون نفر را در تخار تهدید می کند و هیچ امیدی جز خدا برای مردم باقی نمانده است. رسیدن فصل سرما در این سال شاید غیر مجاز‌ترین خواستی باشد که از راه می رسد و مردم که غرق در مشکلات هستند باید با آن نیز مبارزه کنند. این فصل شاید ترسناک‌ترین سالی باشد که مردم آن را تجربه خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی ایران در گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی بر اینکه هیچ گونه لتوکوب و برخورد فیزیکی با این خانم انجام نشده است تاکید کرد. در پی اتفاق ناگواری که برای خانم مهسا امینی رخ داد، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایران با دستور محمد باقر قالیباف رئیس این مجلس مأمور بررسی این حادثه و گزارش آن شد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران پس از بررسی در گزارشی اعلام کرد که در این اتفاق هیچ گونه قصور و تقصیر متوجه اورژانس کشور یا شفاخانه کسرای تهران نیست، اما میزان و کیفیت اثر بخشی اقدامات درمانی در حد فاصله بر زمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که 10 دقیقه به طول انجامیده است قابل تأمل است. این گزارش می افزاید همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تأخیر بیش از 6 دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در روند درمانی خانم امینی بی اثر نبوده است. بروز اختشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوب‌ها استفاده کنند. در اختشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی معاند و مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز در حال بررسی سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران از اختشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت حمایت کردند. درگیری بین زندانی‌های محکومیت مالی و سرقت زندان اوین تهران با ورود انتظامات کنترل شد. شامگاه شنبه در پی درگیری بین تعدادی زندانیان محکومیت مالی و سرقت در یک کارگاه کارآفرینی زندان اوین تهران دچار حریق می‌شود. بلافاصله پس از بروز درگیری و آتش گرفتن کارگاه خیاطی بند زندانیان محکومیت مالی و سرقت، انتظامات زندان برای کنترل درگیری وارد عمل شده و ایستگاه آتش نشانی مستقر در زندان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کرد و آتش سوزی مهار شد. بر اساس این گزارش زندانیان بند 6 و بند 7 که بند مخصوص سارقان و بند محکومان مالی است با یکدیگر درگیر می شوند، اما با دلیل درگیر شدن تعداد قابل توجهی از این زندانیان با یکدیگر، وکیل بندها با کمک نیروهای حراست سعی در متفرق کردن زندانیان می کنند. همزمان برخی زندانیان با سوء استفاده از فضای پیش آمده انبار لباس را آتش می زنند. به گفته یک مقام مسئول در درگیری زندانیان اوین هیچ زندانی امنیتی دخالت نداشت و اساساً بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی جداست. علی صالحی سارنوال تهران هم با بیان اینکه درگیری زندان اوین ارتباط با اختشاشات اخیر و برخی از شهرهای ایران ندارد گفت که بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی که آتش و درگیری آنجا رخ داده است جداست و با آن فاصله دارد. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات انتقادی اخیر جو بایدن درباره برنامه هسته‌ای آن کشور، سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار اعضای کمیته مبارزات انتخاباتی کنگره دموکرات ها مدعی شده بود پاکستان ممکن است یکی از خطرناکترین کشورهای جهان باشد و زرادخانه هسته‌ای آن بدون انسجام و برنامه است. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد اعلام کرد که اظهارات بایدن درباره خطرناک بودن برنامه هسته‌ای پاکستان غیر قابل قبول است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، برنامه هسته‌ای این کشور با همه معیارهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابقت دارد. این بیانیه می‌افزاید آمریکا باید از هند انتقاد می‌کرد که اخیراً یک آزمایش موشکی بالستیک از زیر دریای هسته‌ای خود انجام داده است. در همین حال اظهارات جنجالی رئیس جمهوری آمریکا علیه برنامه هسته‌ای پاکستان خشم شخصیت‌های برجسته این کشور را نیز به دنبال داشت و آنها خواستار عذرخواهی جو بایدن شدند. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه در شهر کراچی اظهارات جو بایدن را حیرت انگیز دانست و گفت که اسلام آباد هرگز بر امنیت ملی و توانمندی اتمی خود مصالحه نمی‌کند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که حزب وی به عنوان دولت حاکم در اسلام آباد شناخته می شود در نفی اتهامات رئیس جمهوری آمریکا گفت که پاکستان یک کشور مسئول هسته‌ای است و از توانمندی لازم برای ایمنی و حفاظت از دارایی‌های راهبردی برخوردار است. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان هم که چهره مخالف سیاست‌های واشنگتن در منطقه است روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت بایدن با چه اطلاعاتی به چنین نتیجه غیر قابل توجیه علیه توانایی هسته‌ای پاکستان رسیده در حالی که ما یکی از امن‌ترین سیستم‌های مدیریت و کنترل هسته‌ای را دارا هستیم. وی که آمریکا را مسئول مداخله در امور داخلی و توطئه علیه پاکستان می‌داند افسود که برخلاف واشنگتن که در جنگ‌های سراسر جهان درگیر بوده است پاکستان به خصوص پس از هسته‌ای شدن مرتکب تجاوز نشده است. و سازمان همکاری اسلامی دیشب از بیانیه آشتی و اتحاد ملی گروه‌های فلسطینی که در الجزایر امضا شد استقبال کرد. دارالانشای سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد این اقدام برای پایان دادن به اختلافات و بازگرداندن اتحاد ملی میان ملت فلسطین گامی مهم و مثبت است. این سازمان در ادامه از میزبانی و حمایت کشور الجزایر از گفتگو میان گروه‌های فلسطینی تقدیر و تشکر کرد. سازمان همکاری اسلامی همچنین تأکید کرده است که از همه تلاش‌ها برای تحقق اتحاد ملی میان گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کند. منابع خبری پنجشنبه گذشته اعلام کردند گروه‌های فلسطینی در پایان نشست وحدت در الجزایر بیانیه الجزایر برای اتحاد ملی را امضا کردند. اساس این گزارش در بیانیه اتحاد ملی گروه‌های فلسطینی در الجزایر بر اهمیت وحدت ملی بر مبنای شراکت سیاسی بین گروه‌های فلسطینی تأکید شده است. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان: زمان آن رسیده که جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند. آغاز تلاش ها برای رفع مشکلات بانکی افغانستان با بانک جهانی و انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی ایران از فوت مهسا امینی، لتوکوب و برخورد فیزیکی رد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، اخیراً احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در پنشیر با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در مورد مسائل مختلف این کشور گفتگو داشته است. این در حالی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان افغان از احمد مسعود بابت گفتگو با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین انتقاد کردند. حمدالله محب از جمله چهره‌های حکومت پیشین افغانستان است که از سوی برخی محافل متهم به پاره‌ای از اقدامات برای براندازی نظام پیشین است. آنها معتقدند که وی در کنار این اقدامات فساد گسترده مالی نیز داشته است. نظرات و دیدگاه‌های دکتر شمس‌الحق آریانفر آگاه مسائل سیاسی را در این مورد پرسیدیم.
دو نوع دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه است که خب به هر صورت هر جایی که حرفی از صلح و مذاکره باشه باید آدم پیشگام باشه در مذاکره و در حرکت به سوی صلح، مانعی وجود نداره ای تلاش در یه عرصه صورت بگیره ای حرفی را مانعی نشویم. اما حرف دیگه ایست که حمدالله محب و اینا شخصیت هایی هست که با اون آدم انسان مذاکره بکنه، کسایی که در طولی چندین سال جمهوریت نهایت خوب سیتینت و خیانت خودشان اثبات کرده، اینا جایی نیست که بازم انسان امیدوار باشه که اینا میتونن یک رای دیگر بکشن. حتما هم مثل که در یک توطئه دولت برای طالبات تسلیم کردن، بازم شاید یک توطئه دیگری ره او در راه داشته باشه. با او خاطر است که بعضی از دوستا در این مورد اعتراض دارن و میگن که باید این مذاکره نمیشد. به هر حال نو دیدگاه در این مورد وجود داره فعلا. بله،
شماری از هواداران آقای احمد مسعود معتقدند که گفتگو و تعامل با افراد سوخته سرمایه اجتماعی وی را به خطر میندازند. آیا جبهه مخالفان طالبان در پنشیر میتونه که بی‌نیاز از تعامل با شخصیت‌های سیاسی پیشین افغانستان باشه و آیا عدم تعامل احمد مسعود و مخالفان پنشیری را منزوی نمیکنه؟
و عدم تعامل نیست، این با همه بخشا با همه جناها میشه صحبت شد و مذاکره صورت بگیره، اما مورای سوخته اصلا محب و سه چهار نفری است که اینا هم فسادی اداری داشتن، هم فساد مالی داشتن، هم فساد اخلاقی داشتن و هم متهم به خیانت ملی هستند که دولت به یک نیروی وابسته به کشورهای خارجی تسلیم دادن. اینا نمیتونن مستر عمل نیک باشن، اما همه نیروها را با همه جناهایی که در افغانستان به گونه فعالیت دارن با اونا میشه که تعامل باشه، با اینا هم در فرصتش در زمانش اگه باز اینا میتونست در پروسه داخل شون چرونی، اما اینا نمیتونن پیشره به کدام حرکت باشن به خاطری که پیشره بودن و عملشان ندیدیم که به خیانتی ملی انجام میدن.
آقای آریانفر، شما چه آینده ای را برای مخالفان طالبان میتونین که متصور باشین؟ خب اینا جپه را در بیرون از افغانستان تشکیل دادن، به نظر شما چه خواهد شد؟ چه نتیجه در بر داره؟ میتونن که اینا به همو اهداف خودشان برسن؟ منظورم به همو جبهه نجات ملی است که در بیرون از افغانستان تشکیل شده.
بله اونم خب به هر حال اگر حرکتای صورت بگیره شاید هم یک امیدواری در این است که اگر یک جبهه ایجاد شد و باز از او دنیا مود که معتقد شده و معتقد شده که طالب دیگر نیروی نیست که در کشور حکومت بکنه یا توانایی زیر داشته باشه، شاید از اینا هم دعوت شوه و به ایمان نیروهایی که میتونن در افغانستان فعال باشن در یک پروسه صلح سهم بگیرن، چون این یک امیدواری هایی وجود داره برای از اونا هم که حرکت ایجاد کردن. به هر حال به حرف خوب است که مقصد حضور داشته باشن.
نظر شما در باره مخالفان طالبان که همون جبهه مقاومت ملی در داخل افغانستان چی است؟ همون موضع‌گیری که آقای احمد مسعود داشته که مبنی بر مبارزه با طالبان، هنوز هم همین استراتژی است یا بحث گفتگو با طالبان هم جزء استراتژی جبهه مقاومت ملی هست؟
گفتگو در سرخط همه برنامه هاست، همه جا وقتی که زمینه برای فرصتی برای گفتگو باشه هیچ کس را تردید نمی کنه، تا روزی اولی هم که طالبا افغانستان اشغال کردن در طرف پنجشیر آمدن حرف همی بود که بیاین صحبت میکنیم در نتیجه صحبت و مذاکره مشکل حل میکنیم، اما طالب یک حرف داشت در همونجا مذاکرات صورت گرفت، یک حرف داشت که فقط تسلیم شوین بریم ما و دیگه هیچ حرفی نمیشونید که شما از لیازی ملی چه قسم دولت را میسازین، با تعاملتان با دنیا چیز در داخل افغانستان چه نوع ساختاری باید پیاده شود، در این مسائل حرفی نمیزد و حرفشان نمیزد که فقط بریم ما تسلیم شوید امارات اسلامی پیروز شده و او اساس بود که جنگ صورت گرفت، اما مذاکره در همه مواقع عرف نخست است، در جایی که فرصتی باشه مذاکره را میکنیم، اما تنها به او اکتفا نمیشه وقتی که اگر طالب به مذاکره تن نمیده و هنوز بر برنامه خود پافشاری میکنه راه دیگر گزیری نیست جز از جنگ.
پس از گذشت یک سال جایگاه مخالفان طالبان جبهه مقاومت ملی در افغانستان چگونه است؟
با وجود که در طول یک سال طالب به همه طرف ها وعده هایی میداد که هیچ کدامش هم صادقانه نبود و دنیا گویا به این باور بود که طالب تغییر کرده، اینا طالب های صادق نیستن و اینا ارزش های اسلامی و ارزش های انسانی را پاسداری میکنن، اما نشان داده شد که هیچ چیزی در هیچ چیزی صداقت ندارن، با وجودی چون این وعدهایی که داشت و دنیا با اونا یک تعامل نسبی را داشتن، در طول یک سال نشان دادن طالبا که ظرفیت دولت سازی را ندارن و فقر اقتصادی، ناتوانیشان در دولتداری و نارضایتی ملی به اوج نهاییش رسیده، اینه یک افغانستان در حالت پاشان قرار داره و طالب هیچ نوع مسئولیتی را در هیچ عرصه با وجودی که نام امارت داره به خود نمیگیره، با این اساس چنین نظمی اصلا نظمی وجود نداره، چنین ساختاری نمیتونه و منطقا قابل بقا نیست، به هر صورت نه ارزش های اسلامی را مراعات میکنه و نه ارزش های انسانی را که در جان رایج است و ملت هم نارضایتیش در اوج رسیده. دولت زمان سقوط میکنه که مردم نخواه و او دولت داری کرده نتانه.
فکر نمیکنین مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و این ظرفیت دیگر ندارن که بر حال یک درگیری و جنگ دیگر ببینن و تحمل بکنن؟
جدن خستگی هست، اما این نسل و نسل تازه در جنگ داخل میشن دیگه. این نسل دومی و نسل سومی جنگ اکتر پروسه داخل میشه. شعاره نیست اینه اگر این طالب فیصدی هم نظام میساخت که مردم زندگی در اون میتونیست شاد جنگ نمیشود، اما وضعیت قسمیست که اصلا امکان زندگی وجود نداره در کشوری که اقتصاد به سطح صفر تخرب کرده باشه. هیچ نوع تحرکی اقتصادی وجود نداشته باشه، هیچ نوع امکان برای زندگی وجود نداشته باشه. ولی فرض نه تنها آدم های سیاسی، یک فرد عادی هم در افغانستان یا باید در خانهش از گرسنگی بمیره یا برای از افغانستان، چرا مجال برای هیچ نوع کار وجود نداره. این از یک نگاه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی یک گروهی مسلط شده که به هیچ ارزش معتقد نیست. چنین نظمی در روی زمین وجود نداره و قابل پذیرش هم برای هیچ گوشه دنیا نیست.
آقای آریانفر، اخیراً هم آقای پوتین و هم آقای نیکلسون البته به طور جداگانه بوده برای موضوع تاکید داشته که جنگ راه حل افغانستان نیست. من میخواستم که در این رابطه صحبت بکنیم که چرا به هر حال کشورها به این نتیجه رسیدن که فعلا جنگ نمیتونه راه حل افغانستان باشه و به نظر شما این کشورها تا چند اندازه میتونه نقش داشته باشه در این که منازعات و بحران افغانستان حل بکنن؟
100% جنگ افغانستان با ابعاد بین‌المللی داره، ابعاد جهانی داره. این جنگ داخلی افغانستان نیست، جنگی که کشورها در افغانستان به راه انداخته. یقیناً این جنگ راه حل نظامی نداره. وقتی که شوروی در افغانستان حمله کرد، آمریکا به گونه ای خیلی مستقیم مداخله کرد. وقتی که آمریکا طالبان را آورد مسلط ساخت، روسیه و کشورهای منطقه در ناگزیر بودن به خاطر اینکه امنیتی خودشان که در همسایگی افغانستان بودن دست به کار شدن. بنابراین باز هم این دور و تسلسل ادامه می‌داشته باشد، جز اینکه کشورهای منطقه و کشورهای جهان در رو با سر افغانستان به یک تفاهم برسند که افغانستان به گونه ثابت یک کشور غیر منسلک، غیر وابسته و دوست با همه جهان باشه و نظام ایجاد شود که این نوع تبعیض و نابرابری اجتماعی در او وجود نداشته باشه، همه اقوام و ملیت‌ها و همه مذاهب به حقوق خود برسن و یک زندگی مسالمت‌آمیز در کنار دنیا داشته باشن. جز ای که کشورها به این تفاهم نرسن، راستی که جنگ با جنگ ختم نمیشه، چرا این مرحله دیگه ایش باز آغاز میشه. انحال حاضر هم وقتی طالب مسلط ساختن، پیش از مسلط ساختن طالب گروه دیگه ای را آماده کردن و یک سال هم برش تبلیغات کردن، اعلانات و چیزایی در تلویزیون وجود داشت که گویا طالب داعش آمده و داعش عملیات میکنه، یعنی داعش ساخته و این داعش ادامه میداشته باشه تا وقتی طالب است. باز برای مرحله دیگه جز از اینکه کشورها و خصوص قدرت های بزرگ به تفاهم برسند. در غیر از او افغانستان راستی جای روغزهای جدامی به حل نیایی نمیرسند اگر کشورها تفاهم نکنند.
دکتر شمس‌الحق آریانفر بود، آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما پیرامون علل واکنش های تند درباره دیدار احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در پنشیر با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان. حکومت طالبان قصد دارد در ولایات مختلف موزیم اعمار کند. مسئولین موزیم مرکزی افغانستان میگویند که 100 قلم آثار باستانی کشور در دوره حکومت طالبان به افغانستان بازگردانده شده است. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که 100 قلم از آثار باستانی این کشور در دور حکومت موقت طالبان به کشور بازگردانیده شده است. موزیم مرکزی افغانستان قدامت تاریخی داشته و از دوره های مختلف تاریخ حدود 5000 آثار در این موزیم نگهداری گردیده و به نمایش گذاشته شده است. عین‌الدین صداقت عامر موزیم مرکزی افغانستان از راه اندازی نمایشگاه در ولایات افغانستان خبر داده میگوید در ولایت بامیان راه اندازی گردید و قرار است در سایر ولایات نیز به نمایش گذاشته شود.
در ولایات مختلفی برنامه را داریم که ما چند قبل به ولایات بامیان سفر کردیم، یک کار بسیار مهم و عمده را در قسمت ثبت آثار، در قسمت عکس برداری و در قسمت ترمیم آثار را انجام دادیم. این برنامه های ما در ولایات مختلف ادامه دارد.
صداقت میگوید که اداره در نظر دارد که نمایشگاه آثار تاریخی را همواره به نمایش بگذارد، اما به دلیل عدم مکان مناسب این کار را نمیتواند انجام دهد.
تعمیر استاندارد برای موزیم داشته باشیم. ما میتونیم آثاری که در ذخیره‌ها داریم تعداد بیشتری از او را در به نمایش بگذاریم و به تعداد نمایشگاه های ما افزوده شود و مردم به علاقه‌مندی بیایند از این داشته های تاریخی در موزیم ملی افغانستان دیدن نمایند.
اکنون شماری از مردم و دانشجویان از موزیم مرکزی افغانستان بازدید میکنند. زاید و محمد کامران دو تن از بازدید کنندگان میگویند:
خواستیم که از نزدیک ببینیم و از تاریخ و گنجینه هایی که در افغانستان وجود داره از نزدیک دیدار کنیم. تا
اومدیم اینجا که ببینیم این آثار باستانی را از نزدیک ببینیم، چون قبلا خوانده بودیم دربارش. حالا می‌خواستیم یکم معلوماتمون بیشتر بشه و از نزدیک ببینیم.
افغانستان دارای قدامت تاریخی بوده و آثار گرانبهای از ادوار مختلف تاریخی این کشور در موزیم مرکزی نگهداری می شود که تاریخ و فرهنگ این کشور به نمایش می‌گذارد. گنجیده باختر یکی از آثار گرانبهای افغانستان بوده است که در زمان حکومت اشرف غنی برگ برده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تحولات و نارامی های اخیر در جمهوری اسلامی ایران موجب بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان و ارزیابی عجولانه و سطحی آنان شده است. ما از امروز طی چند برنامه تلاش میکنیم تا به واکاوی این حوادث بپردازیم. در نخستین برنامه با نقش جوانان در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ضمن توجه به نارامی های اخیر و جنگ روانی رسانه آمریکا و متحدان اروپایی و برخی از دول عرب منطقه برای ناامنی در ایران پرداخته شده است. رویدادهای چند هفته اخیر در ایران موجب بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. مثل همیشه دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران به ارزیابی‌های عجولانه و سطحی از رویدادهای اخیر پرداختند و کوشیدند با تحریک برخی از جوانان ناراضی از کمبودها و برخی سیاست‌ها به تداوم نارامی‌ها کمک کنند. دشمنان جمهوری اسلامی ایران در بیش از 4 دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حال استفاده از تمام ابزارها، فرصتها و موقعیتها برای ضربه زدن به ایران هستند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور در حال ستیز دائمی با جمهوری اسلامی ایران هستند. توطئه و تلاش برای براندازی نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران سیاست دائمی و کلان آمریکا و برخی متحدان اروپایی اش بوده است. در 44 سال از حیات جمهوری اسلامی ایران در همه بحران‌ها و ناآرامی‌ها و اقدامات تروریستی و تجاوز صدام به ایران در سپتامبر 1980 و تحمیل جنگ 8 ساله، ردپای آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی به خصوص انگلستان و برخی دول عربی دیده می‌شود. دولت‌های اروپایی وقتی فهمیدند با سلاح تحریم اقتصادی، تجاوز نظامی، ترور حدود 17000 نفر از مردم عادی و حامی انقلاب اسلامی تا بالاترین چهره‌های سیاسی به اهداف خود در براندازی انقلاب اسلامی دست نمی‌یابند، به جنگ روانی و رسانه‌ای برای بحران آفرینی در ایران از داخل روی آوردند. در حوادث اخیر در ایران، مثل خیلی از حوادث 14 گذشته، ردپای آمریکا و دیگر دشمنان و بدخواهان ملت ایران نمایان است. به هر حال اعتراض و ناآرامی در تمامی کشورها به عملکرد و سیاست‌های دولت‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، اما در کمتر کشوری مثل ایران است که دولت‌های آمریکا و اروپایی دخالت کرده و به تداوم ناآرامی‌ها در یک جنگ رسانه‌ای و شایع‌سازی می‌پردازند، به طوری که تحولات ایران به خبر اول جهان بی‌انجامد، در حالی که در همین زمان کشتارهای فجیعی از زنان و کودکان در افغانستان انجام می‌شود که در حد یک خبر نیز در رسانه‌های غربی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی درباره حوادث هفته‌های اخیر ایران فرمودند:
در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار اغتشاش مفصل تو خیابان‌های پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها مثل بعضی از دولت‌های منطقه متأسفانه از جمله دولت سعودی به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها.
اکثر کارشناسان و آگاهان میگویند بیشترین سرمایه گذاری دشمنان انقلاب اسلامی روی نسل جوان و پر انرژی ایران است. قشر جوان در هر جامعه‌ای به لحاظ برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر است نقش تعیین کننده در آینده آن جامعه داشته باشد و جوانان در هر جامعه‌ای سرمایه اصلی آن محسوب می‌گردد که می‌توانند زمینه‌های رشد و پیشرفت آن جامعه را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری و ورزشی را فراهم نمایند. در ایران نیز نسل جوان سهم بزرگی از تحولات و پیشرفت‌های کشور را بر عهده داشته و شاهد حضور جوانان در عرصه‌های مختلف از شکل‌گیری انقلاب گرفته تا پیروزی آن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هستیم. به مدد جوانان بود که دین با جامعه در تقویم تاریخ پیوندی جاودانه و زوال ناپذیر حاصل کرد و بر سرنوشت ملت ایران تأثیر نهاد. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی با آگاهی به این سرمایه معنوی آن را در خدمت به اسلام و واژگونی رژیم پادشاهی به کار گرفت و از هر فرصتی در جهت تعالی و تکامل روح و اندیشه جوانان استفاده کرد. معمار انقلاب اسلامی از همان آغاز نهضت اسلامی در سال 1342 اعلام کرد با اتکا به قدرت خدا و اعتماد به جوانان به مصاف با دشمنان دین خدا خواهد رفت. امام خمینی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام در دهه 1980 با بکارگیری و بسیج جوانان و حضور پرشور آنان پرچم ایرانی مستقل و قدرتمند را به اهتزاز درآورد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در جوانان ایرانی عزت‌خواهی را یک واقعیت انکارناپذیر می‌دانست و از این رو تداوم دو شعار محوری و تعیین کننده یعنی استقلال و آزادی را در گام‌های بلند آنان ممکن تلقی نمود. از این رو ملت ایران و خصوص جوانان برای تحقق این شعارهای کلیدی در اطلاع جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکرده و بر سر آن با هیچ قیمتی و قدرتی معامله و مسامحه نکردند. امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی سهم اساسی و مهمی برای جوانان قائل بودند. در قسمتی از بیانات ایشان در این رابطه آمده است که همت والای شما جوانان بود که ما پیروز شدیم و ریشه فساد را از ایران تا حدودی درآوردیم. این شما جوانان بودید که با فداکاری اسلام را از دست اجانب و دشمنان نجات دادید و شما هستید که باید با وحدت کلمه و قدرت اسلام را از دست این اشخاص خیانتکار نجات دهید. باید گفت در 8 سال جنگ تحمیلی نبرد با رژیم صدام در عمل روی دوش جوانان بود. جوانانی که در دهه 20 و یا اوایل دهه 30 زندگی قرار داشتند. آنها در 8 سال جنگ تحمیلی آنچنان حماسه های آفریدند که در تاریخ پرفراز و نشیب ایران ماندگار شده است. جوانان ایران پس از پایان جنگ تحمیلی با همان روحیه شجاعت و ایثارگری در عرصه های اقتصادی و علمی گام های بزرگی در جهت رشد و توسعه ایران برداشتند. ایران با دانش و استعداد جوانانش و دانش چرخی تولید سوخت انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز دست یافت. از همین رو رژیم صهیونیستی و آمریکا ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را در دستور کار برای جلوگیری از رشد دانش صلح‌آمیز هسته‌ای قرار دادند. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از دلایل اقدامات آمریکا و دشمنان ملت ایران در جهت بحران آفرینی در ایران را جلوگیری از رشد و توسعه ایران دانستند. ایشان در این باره فرمودند:
اونی که بنده احساس میکنم انگیزه اونها این است که احساس بکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانب است. اینو نمیتونن تحمل کنن. این رو احساس میکنن، میبینن، میبینن که به حمد الله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور. این واقعیتی است در همه بخش ها یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن.
در پایان باید گفت به نظر میرسد که تلاش دشمنان جمهوری اسلامی ایران در براه انداختن ناآرامی های اخیر برای جدایی نسل جوان از جمهوری اسلامی معطوف به شکست بوده، هست و خواهد بود. در برنامه های آینده بخش دیگری از تلاش ناکام دشمنان جمهوری اسلامی ایران را در براه اندازی ناآرامی های اخیر با هم مرور خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه را منتظر نمیگذاریم و در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل
از غم ها خالی خالی کنی، بیا که اندی حالا دیوالی کنی.
اول هر کار به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب و فرید و سیرت زیبا، به نام خدای مهرآفرین. سلام به گل، به شکوفه ها، به باران، سلام به شما شنوندگان مهربان. تصمیمی بود که به پایتخت دلهای شما بیاییم که خدا رو شکر آمدیم. میله ما با حضور شما رنگ و صفای دیگه ای میگیره. نوش جانتان لحظه های شیرینی که با تار و تنبور هستین. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردار من 40 دقیقه با شما هستیم. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 0998-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه. خب بریم با اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما را بشنویم و بعد از او میریم سراغ پیامک ها و درخواست های شما عزیزان.
که هزار لاله پوشم پس از این مزار مارا، پس از این مزار مارا. تو دانی تو، تو دانی تو، شکست سازه که تو هم نمی نوازی، پنهان کنم ز دست که گسستت کار ما را تو دانی تو دانی تو دل داغ و